مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
حجاب وقتی زنها مهربان‌تر می‌شوند. برچین جلسات اول و دوم
57 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از یک جهت فضای مناسب برای گفتگو درباره حجاب در جامعه ما نیست.
یک، فضای مصنوعی رسانه‌ای.
از نظر فضای تبلیغاتی یا افکار عمومی یا آنچه که رسانه ها در ذهن ها و نگرش ها ایجاد می کنن، فضا بسیار فضای مسمومی است. بیشتر رسانه ها و اون چیزهایی که فضای افکار عمومی رو پر می کنن و جهت می دن، پرند از جهالت و غرض‌ورزی و عدم صداقت. حرفهایی رو در میان مردم پخش کردن، نگرشهایی رو تلقین کردن و توصیه کردن که فرار از اونها یه مقدار مشکل هست و وضع نابرابری رو ایجاد کردن. توی همچی وضع نابرابری شما وقتی که بخوای حرف از حجاب بزنی، خب طبیعتاً میتونی بگی محیط مساعد نیست. بنده فکر میکنم که اکثریت کارگردانهای فیلمساز در جامعه اسلامی خود ما نگرش دقیقاً درستی نسبت به حجاب ندارن و وقتی این نگرش درست رو نداشتن، هر وقت هر فیلمی رو ساختن، نه فیلم هایی که درباره حجاب باشه که کسی جرأت پرداختن به این موضوع رو تا حالا نکرده، هر برنامه‌ای رو بخوان بسازن، در اون برنامه موضعشون ناخودآگاه نسبت به حجاب آشکار میشه و وقتی موضع اونها رو مطالعه میکنید میبینید چه موضع سخیف، جاهلانه و کودکانه و عوامانه است. من فکر میکنم که به فیلم‌های غربی هم که مراجعه بکنیم، شما این فیلم‌ها رو، همین فیلم‌هایی که مثلا ما تو تلویزیون خودمون پخش میکنیم، به شدت میبینید یک ناجوانمردی داره اتفاق میفته. تمام هنر، تمام درایت به کار بسته میشه و شما تقریبا به طور متوسط هر شب یکی از این سریال ها و فیلم ها رو تو تلویزیون خودتون مقابل دیدگان بچه هاتون دارید. داره اتفاقی میفته که زن رو خلاف طبیعت خودش نشون بدن. بعضی از حرف ها یه نمونش هم شما جایی نمیبینید تو فضای افکار عمومی رد و بدل بشه، هدیه داده بشه. زمین سازی تبلیغاتی جایی نیست و اصلا از حقیقت روح زن، از ویژگی های خاصی که او داره و اقتضائات طبیعی که داره هیچ کس سخنی به زبان جاری نمی کنه.
شما می دونید بعد از پیروزی انقلاب، صهیونیست ها استکبار جهانی تصمیم گرفتن که ضد انقلاب اسلامی هر کاری که می تونن انجام بدن. مهمترین کاری که اینا کردن و تا حدودی موفق بودن که جلوی صدور این انقلاب و فتح عالم توسط این انقلاب رو بگیرن، این بود که بدل بزنن برای شعارها و مفاهیم انقلابی ما.
دو، وجود نسخه طالبانی از حجاب.
یکی از کارهایی که اینا برای بدل زدن علیه ما استفاده کردن حجاب طالبانی بود. حجاب از این طرف درست کردن، یک کمی افراطی، از این ور با چوب و چماق و خشونت و اینها، از اون ور اسلام و حجاب رو اونجوری معرفی کردن. الان شما تو هر کشور اروپایی با چادر برید، اولا از شما میپرسن که، یعنی نمیپرسن، حتی تلقیشون اینه در مورد شما که شما تحت تاثیر بن لادن اینجوری هستید. اصلا اسلام الان تو اروپا مطرح بکنید، اسلام طالبانی اینا میشناسن، اسلام دیگه نمیشناسن. یعنی اینا یه بدلی زدن بزرگتر از ماها با انفجار برج دوقلو و این همه سرصداها، این رو به جهانیان معرفی کردن تا کار ما رو خراب بکنن. ما شهید داشتیم، عملیات انتحاری علیه آمریکا داشتیم، الان اینها طالبانی ها عملیات انتحاری دارن برای کشتن مسلمان ها، کشتن بیگناه ها. ما جهاد فی سبیل الله داشتیم، اینا چند تا کره‌ای بیگناه رو گرفتن تو عراق سر بریدن و الله اکبر گفتن، شعار الله اکبر ما رو خراب کردن. البته نمیتونن، موفق نمیشن و ما زمینه و امکانات فراوانی داریم برای یک کار کردن درست.
فصل دوم، حجاب مسئله ما نیست.
وضع موجود برای حجاب در جامعه وضع بسیار مطلوبی است.
یک، وضع فعلی حجاب بسیار عالی است.
وضعی است که شاید یک نفر انسان بسیار هوشمند میخواست 30 سال پیش پیشبینی بکنه که ما امروز به این نقطه‌ای که الان رسیدیم میتونستیم برسیم یا نه، پیشبینیش بسیار دشوار بود و الان هر کسی این وضع رو با یک ترازوی دقیق میخواد محاسبه بکنه، با یک مثبت نگری احساس پیروزی خواهد کرد برای رشد فرهنگ حجاب در جامعه. به چه دلیل؟ دلایلش رو عرض خواهم کرد. با توجه به اون شرایط منفی که تو جامعه نسبت به حجاب پدید اومده، این وضع ما الان خیلی خوبه. الان شماها که اینجا نشستید در ارتباط با حجاب میخواید مطالعه کنید، بررسی کنید، کار کنید، یا خودتون حتی محجبه هستید، اینا قیمتشون خیلی بالاست. من نه اینکه بخوام نیمه پر لیوان رو نگاه بکنم فقط و نیمه خالی رو محاسبه نکنم، مقدار این نیمه پر معجزه آسا پر شده. اینجوری نیست که بخوام مقایسه کنم بگم نیمه پر بیشتر از نیمه خالی هست، یا نیمه خالی ضرر چندانی نداره، یا بخوام بگم که نیمه خالی هر چقدر هست اثرش کمتره. خیلی از این حرف ها رو نمیزنم، میخوام اینو عرض بکنم نیمه پر لیوان الان امروز خیلی قیمتیه. اونقدری که بیهجابی امروز علیه دین میتونه اقدام بکنه، علیه حق و حقیقت، علیه کیان انقلاب، علیه نظام جمهوری اسلامی، علیه ترویج دین و معنویت در عالم، توسعه و رشد و تعمیق معنویت در عالم، بیهجابی اونقدری که علیه اینا میتونه کار بکنه خیلی کمتره. اثرش از اثر یه مقدار حجاب در ریشه کن کردن بنیاد کفر و فساد و استکبار و ابتذال در عالم. قدرت حجاب در آباد کردن دلهای عالم خیلی بالاتر از قدرت بیهجابی در از بین بردن آبادانی معنوی. چون ما به پایان دوره بیهجابی رسیدیم، این حرف ما الان داریم میزنیم چون تاریخ بیهجابی دورش گذشته. فرهنگ برهنگی چیز تازه ای نیست. اگر اون وقتی که داشت تازه رشد میکرد این فرهنگ در غرب، ما رسیده بودیم میگفتیم آه خطر بزرگه. ولی الان نه، الان مثلا هر کی بیهجاب بشه چه اتفاقی افتاده؟ هیچ اتفاق تازه ای نیفتاده. یه قطره به دریای فرهنگ برهنگی که تو عالم حاکم هست اضافه شده و این یه قطره تو اقیانوس اصلا هیچ عددی نیست، هیچ اثری انگار نداره. ولی وقتی کسی محجبه میشه اثرش رو تو عالم شما میتونید احساس بکنید. اون چیزی که ما الان نگرانش هستیم اینه که از جهان عقب نمونیم. یک، از ترکیه و لبنان و خیلی از کشورهای اسلامی عقب نمونیم، از انقلابیون جهان، از محجبه های اروپا عقب نمونیم. منطقی نیست عقب بمونیم، زشته. دومین مسئلهش اینه که حجابمونو که توپخانه قوی ماست میخواییم قوی تر بکنیم، برد موشکامونو ببریم بالاتر، بتونیم چیکار کنیم بیشتر انقلاب و معنویت رو جلو ببریم، خودمونم بیشتر ازش استفاده کنیم. چرا؟ خطری ما رو تهدید نمی کنه نسبت مسئله حجاب. پیروزی های زیادی هست که ما الکی این پیروزی ها رو به دست نیاوردیم. حجاب یکی از مهمترین نمادهای دین و معنویت در جامعه اسلامی است و عجیب هم نقش پرچم داره حجاب برای اون اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم.
دو، حجاب رسانه اسلام انقلابی.
و نقش بسیار کلیدی داره در بست معنویت در جامعه، نقش بسیار کلیدی داره در تحکیم چیزی به نام انقلاب اسلامی در جهان، در جامعه. خیلی چیز عجیبیه این که شما میبینید بعضی از جریان‌ها از این فضای منفی علیه حجاب میخوان بهره برداری بکنن در جهت اغراض سیاسیشون، چون واقعش همینه. چون آخه با حجاب که نمیشه رفت دنبال لیبرال دموکراسی، با حجاب که نمیشه رفت دنبال مثلا ضدیت با انقلاب اسلامی. حزب اسلامی در ترکیه پیروز شد الا و لابد مسئله حجاب مبناش بود. خیلی این روشنه. نخست وزیر ترکیه، رئیس جمهور ترکیه، اینا کسانی هستن که خانومش محجبه بوده، از دانشگاه اخراج کردن، این به خاطر حجابش حاضر شده از دانشگاه بیاد بیرون. خب بعد این رأی جمع میکنه، توجه رو به خودش جلب میکنه. بحث نه کشت و کشتاره نه چیزی. ما یه نیمه انقلاب اسلامی توی خیلی از کشورها با همین بساطها داریم میبینیم.
الان حجاب از یک موضوع ارزشی، اخلاقی، دینی صرف خارج شده، از اینکه بخواد یه حکم الهی باشه برای یک رفتار بین زن و مرد در جامعه دینی خارج شده و تبدیل شده به یک موضوع فوق‌العاده استراتژیک، موضوع فوق‌العاده سیاسی و امنیتی در جهان. یه دفعه فرانسه خلاف قانون اساسی کشور خودش میاد حجاب رو و آنچه که مربوط به حجاب هست براش ممنوعیت قانونی قرار میده که خب مورد اعتراض حقوق بشر هم اخیراً حتی قرار گرفته. خبری که بنده همین اخیراً دارم دوباره از اعتراضات جهانی که به فرانسه شده. من نمیخوام بگم هنوز حجاب چیز خوبیه یا چیز بدیه، اما چرا اینقدر مهم شده برای جایی مثل فرانسه که مهد آزادیه، در قانون اساسیش نوشته پوشش آزاده.
حجاب معضل جوامع غربی،
چرا در کشورهای غربی کاریکاتورها، فیلمهایی که ساخته میشه، حتی فیلمهایی که در کشوری مثل ترکیه تا چندی پیش به شدت ساخته میشد و یا طنزها و کاریکاتورهایی که طراحی میشد این همه حجاب رو نشانه میگرفتن؟ خب هر کسی محجب است، اگر حجاب چیز بدیه به ضرر خودشه، بذارید محجبه باشه. چرا اونا اینقدر حساسیت نشون میدن؟ کاریکاتوری که اروپایی ها از اسلام کشیدن کاریکاتوریست که باید برای خودشون کشیده بشه، برعکس. متاسفانه رسانه های ما ضعیفن. کاریکاتوری که اروپایی ها از اسلام، از مثلا لیدرهای مسلمون، از کشورهای اسلامی، از این فرد حزب‌اللهی کشیدن اینه که میگن میدونید مسئله شون چیه؟ مسئله شون یه متر روسریه، یه تار موه که بیرون نیاد و اصلا سطح دین رو تنزل دادن. من میخوام اینجا به زرس قاطع عرض بکنم اتفاقا قصه برعکسه. حساسیت ما در ارتباط با حجاب کمتر از حساسیتی است که غربی ها نسبت به حجاب دارن. اونا چرا خلاف قانون اساسی رفتار میکنن؟ اونا چرا اینقدر سخت گیری میکنن نسبت به حجاب؟ بذارن روال طبیعیشو طی بکنه. اونا چرا اینقدر تمسخر میکنن؟ اونا چرا اینقدر اصرار دارن فیلم بسازن علیهش؟ اونا چرا کاریکاتور میکشن؟ این سوالی است که من از غرب دارم. مشکل ما مسئله حجاب، مشکل دست صدام ما مسئله حجابه، ولی اون حجاب هم اهمیت داره. اون کسی که نسبت به حجاب منفعل ما نیستیم، کشور فرانسه است، ما نیستیم، غربی‌ها هستن، صهیونیست‌ها هستن، ما حساسیت نداریم. اونایی که دارن خودشون تو افغانستان میکشن تا حجاب رو از سر دخترای افغانی بردارن و موفق نشدن تو این چند سال و دارن تعجب میکنن، گروه های مطالعاتشون رو فرستادن بابا دخترای افغانی آزاد شدن، چرا دست از حجاب برده میدارن؟ مشکل اوناست حجاب، مشکل ما نیست. مسئله بی حجابی مسئله بشر نیست.
چهار، رواج بد حجابی نقشه سیاسی.
یه مسئله دستسازی است که بعد از پروتکل‌های دانشوران صهیون بعد از اینکه صهیونیستا بر جوامع مسیحی تسلط پیدا کردن، این پدیده به عنوان یه پدیده نوظهور خودش رو نشون داد، دوران افول خودش رو هم آغاز کرده. وقتی که اینها میگن هدف واسطه را، در اولین پروتکلشون میگن هدف وسیله را توجیه میکند و هر چه در راه رسیدن به هدف انجام دهیم خوب است، بعد اینجوری عبارتشون اینه، من یکی از عباراتشون آوردم، حیا، عفت و ناموس را به وسیله قهرمانان، آموزگاران و کلن آموزش و پرورش از مغزها بیرون آورده که این چیزها در اجتماع مفهومی ندارد. ما باید یک کاری بکنیم حیا و عفت در بین مردم از بین بره. بعد ببینید تو جمله‌ای که نوشتن نسبت به خودشون که حاکمیت جهان رو داشته باشن اینه: بنابراین حاکمی که خیش را مقید و پایبند به دستورات اخلاقی می‌داند در واقع مغز سیاسی ندارد و هرگز حکومتش پایدار نمی‌ماند. صهیونیستا برای اینکه بر جامعه گیوم، یعنی کافران نجس، یعنی حیوان‌های دوپا، یعنی مسلمان‌ها و مسیحی‌ها حکومت کنند، راهبرد کلیدیشون اینه که اینا باید بی‌بندوبار باشن، بی‌بندوبار نباشن نمیشه. من از جملات برخی از اندیشمندان غربی مثلا فرانتس فانون رو بگم، ایشون میگه هر چادری که دور انداخته شود در مملکت‌های اسلامی، افق جدیدی را که برای استعمار ممنوع بوده در برابر او میگشاید و پس از دیدن هر چهره بی‌حجابی امیدهای حمله ور شدن استعمار ده برابر میشود. بنده اصل موضوع حجاب رو یه موضوع سیاسی امنیتی میدونم، یه موضوع فرهنگی نیست، یه موضوع فکری هم نیست، ابی نداره در موردش صحبت کنیم، هم از نظر فرهنگی روش کار کنیم، هم از نظر فکری در موردش صحبت بکنیم، اصلا چیز درستی هست یا چیز درستی نیست، با اینکه حکم خدا هم هست در قرآن، ابی نداره عقلانی هم در موردش صحبت کنیم، ولی پدیده بی‌حجابی که موجش جهانو گرفته، این یه طراحی جداگانه داشته. تو اتاقهایی که، اتاق فکرهایی که برنامه‌ریزی می‌کردن برای تسلط بر حیات بشر، توسط اون جوامع گیوم طراحی میشه. من متاسفم که بعد از 30 سال از انقلاب انگار هیچ عقلی نبوده که از حجاب دفاع کنه و هیچ عقلانیتی در حجاب نیست. توی هواپیما، توی دانشگاه، توی برخی از مقررات دانشگاهی میخوان در مورد حجاب صحبت کنن، میگن ارزش‌های اسلامی را پاس بدارید و از حجاب صحبت میکنن.
5. حجاب یک مسئله علمی.
بنده معتقدم ما وقتی که برای نظافت، برای غذا خوردن درست، برای ورزش توصیه میکنیم به هم دیگه، از ارزش‌های اسلامی مگه یاد میکنیم؟ اینا رو اینقدر عقلانی میدونیم، نیاز نمیدونیم که خدا رو واسطه قرار بدیم. خب حجاب هم همینه. بررسی مسئله حجاب که کاریست که روانشناسان میتونن انجام بدن، اونا بیان بگن. اصلا ما اساتید تعلیم و تربیت بیان میگن محیط علمی چقدر اقتضا داره که متین تر بپوشن، هم آقایون هم خانم ها رفتار متین تری متناسب با محیط علمی داشته باشن. بریم به سمت لباس هایی که لباس های رسمی محیط علمیه، یعنی عرف بشه ها، بگن خب این لباس متناسب شب عروسی هست، متناسب پارتی هست، متناسب کارگری و کاسبی هست، متناسب موتور سواری هست، متناسب محیط علمی نیست، و علتش رو هم رشد علمی قرار بدیم.
پس به ششم، عوامل گسترش بدحجابی.
یه بررسی هایی انجام شده، من نمیگم که این بررسی ها حتما عالمانه و تجربی، به صورت تجربی عالمانه است، ولی از بسیاری از دخترانی که غیر محجبه هستند بپرسید که شما چرا غیر محجبه هستید، انگیزه های خودشون اینجوری اعلام میکنن. اولین انگیزه ای که ممکنه اعلام بکنن زیبایی گراییه.
یک، زیبایی گرایی.
در حالی که همین دختران نمیدانن که پسران درباره آنان چه اندیشه میکنن. وقتی به دختران گفته میشود شما به هر انگیزه ای تبرج کنید دیگران به شما چه نگاهی دارند، به شدت تعجب میکنند. من میخوام بگم سوء تفاهمی که بین دو جنس زن و مرد طبیعتا پیش میاد، چون هر کدوم از این دو جنس خصلت هایی دارن و بر اساس خودشون به اطراف نگاه میکنند و قضاوت میکنند، یکی از عوامل شیوع دهنده بی‌حجابی هم هست. این زیبایی گرایی رو باید باهاش برخورد منطقی کرد، باید بهش گفتش که گفت دل شکستن هنر نمی باشد، شما اگر زیبایی گرایی خودتون رو توأم با خود خواهی کنید، اطرافتون رو نگاه نکنید، میدونید چه اتفاقی میفته؟
زیبایی مادی رو آدم با چی خواهی میکنه؟ با زشتی معنی خواهی بکنه خیلی بده، با زیبایی معنی خواهی بکنه خیلی خوبه، درسته؟ خب زیبایی مادی زنها خدا بزنی رفتوری داده بهشون گفته این زیباییه، زیبایی هایی که خدا بهشون داده، نه همه که خدا بهشون داده، این زیبایی مادی رو با یه زیبایی معنوی جمع بکنید. زیبایی معنوی چیه؟ حجاب.
موضوع تازگی نداره.
دو، سنت گریزی دوره جوانی.
حجاب 30 سال از شعار برای حجاب و اقدام برای محجب سازی جامعه گذشته. همین که تازگی نداره برای نسل نو همیشه یه زدگی ایجاد میکنه، چون نسل نو سنت گریزه، اذیتش بکنی میشه سنت ستیز. این خاصیتیست که خدا قرار داده. خوبم هست جوانا اینجوری هن، مامانش با حجابه، تو مدرسه گفتن حجاب، حکومت میگه حجاب، حالا به همین دلیل یه حجاب حالش به هم میخوره. خدا اینو اینجوری ساخته، گفته من نمیخوام تو مقلد وارانه نسبت به حجاب برخورد کنی، نسبت به سنت پیشینیان. الان پیشینیان تو مذهبی هستن؟ باشن. ما به خدا میگیم آی خدا شما اجازه بدید جوانهای ایران سنت ستیز نباشن، اینا رو فطرتشون یه مهره زیاد کم کن، برنامه رایانه روحی اینا رو که میریزی این چیز باشه دیگه، این سنت ستیزی رو از جوانهای ما بردار ببر بذار تو جوانهای غربی. خدا میفرماید اتفاقا بچه تو هم که بچه آخونده اونو سنت ستیز من بار میارم، سنت گریز بار میارم، دوست نداره مثل بابا مامانش باشه. حالا اگر مثل ما بابا مامانش باشه هنر کرده، حالا معلوم میشه اون مرام عمق داره. اگر جوانهای جامعه شما در حجاب حرف نوعی نسبت به پیشینیان یافتن، محجبه تر از پیشینیان خواهند شد، و الا دینی و بیهجابی و سنت گریزی رو پیشه میکنن و حق دارن. حالا شما بگید حجاب شما حرفی عمیق‌تر از حجاب نسل گذشته داره یا نداره؟ اگه داره و هنوز کشف نشده زیبایی های معنویش، این حجاب در نسل نو باقی خواهد موند، ولی نسل نو طبیعی است که سنت ستیز باشه، حجاب هم جزء سنت هاست، بذارید بشکنه داغونش بکنه. محجبه ها باید خوش اخلاق تر و با نشاط تر از غیر محجبه ها باشن، آیا اینجوری بوده؟
محجبه های بی نشاط و بد اخلاق.
خب این یکی از عواملشه. شما چه ترفی بستی؟ شما چه ترفی بستی از حجاب؟ بگو ما بریم. من میگم کسی که میره نماز میخونه از نماز انرژی، هیجان، شادی، روحیه نگیره، اگه یه کسی اینو نگاه کرد رفت بی نماز شد، حق با اون بی نماز است. ما تو نماز خوندی دمق اینا اصلا نمیشه بهت نگاه کرد، با یه من اصلا نمیشه خورده تو رو با اون اخلاقت، وای نماز نخوندی پس کدوم از فایده نمازت. پس ما یه ضد تبلیغهایی هم برای حجاب تو جامعهمون داریم از رفتار محجبه هامون. من نمونش هم عرض بکنم، نمونش اینه که مثلا یه خانومی محجبه است، من روحانی رو فرض بکنید، منم برای خودم یه حجاب و دیانتی دارم، بعد یه خانوم بیدین یا یک جوون بیدین رو میبینیم، وقت ما بخوایم چیکار کنیم؟ رفتارمون یا انگیزش غلط باشه یا شیوهش. یه جایی توی دانشگاهی پرسیده بودن از دخترهای دانشجویی که حجاب چادر داشتن چادرشون رو برشتن، 70% تو اون دانشکده توی زمانی ازشون سوال شده بوده گفته بودن به خاطر اینکه دیگران ما رو تحقیر میکنن.
4، ترس از تحقیر.
خانوم ها احساساتی هن. تحت تأثیر جو و تبلیغات و جنگ روانی خیلی خوب قرار میگیرن. اگر کسی بیاد تو این میدون بخواد موجی در خانوم ها علیه حجاب ایجاد بکنه، موفقیتش یه 2-3 برابر بیشتره، به خاطر این ویژگی. یک روی سکه است. روی دوم سکه این استش که مردان تو این زمینه نامردی میکنن و سودجویی میکنن. آخه به یه مرد چه ربطی داره خانم ها حجاب داشته باشن نداشته باشن؟ یه مردی داره تبلیغ میکنه توی دانشگاهی
برای بیهجابی، این جز برای سودجویی طبقه مردان برای چیز دیگه داره حرف میزنه. خب این بره تو کوه بیهجاب بشه، تو کوه که اشکال نداره، تنهایی بره خانم بیهجاب بشه، کی گفته که تنهایی خانم ها باید حجاب داشته باشن؟ وقتی پیش آقایون هستن باید حجاب داشته باشن دیگه. وقتی یه آقایی میاد علیه حجاب صحبت میکنه دنبال سودجویی های خودشه. خانم ها در جوسازی ها تحت تأثیر قرار میگیرن، آقایون در جوسازی ها نامردانه مقتدرانه عمل میکنن و خانم ها رو تحت تأثیر قرار میدن. ما کار خوب برای حجاب ارائه نکردیم.
5. ضعف تبلیغات دینی.
هنوز یکی از بهترین کتاب های ما کتاب شهید مطهریه که 35 سال پیش حدودا نوشته شده. بابا این جامعه هر سال یک کتاب حجاب جدید باید براش نوشته بشه، ما بلد نیستیم بنویسیم. آقا دستا رو بردیم بالا، اینا بلد نیستیم. یا بلد این موانع دیگه این مثلا موجوده. به طور کلی روند تبلیغات دینی ضعیفه. من تبلیغات حوزه رو نمیتونم بپسندم. علت این که خود شما الان با پیگیری این بحث ها رو دارید تعقیب میکنید برای اینکه به شما مطالب لازم به صورت سهل و آسان و ساده داده نشده. تبلیغات دینی تو جامعه ما ضعیفه. من معتقدم برای جوان 14 ساله از حجاب یه جوری باید حرف زد، برای 18 ساله ها یه جوری، برای 20 ساله ها یه جور دیگه، برای 23 ساله ها یه جور دیگه، برای مزدوجین یه جور دیگه، برای مجردین یه جور دیگه. کو ما الان چند جور بحث داریم برای حجاب؟ بعضی وقتا هم یه بحثایی داریم که کسی متوجه نیست خیلی، ولی ضد حجابه. فضای فرهنگی کلی کشور ما خصوصا با توجه به ابزار رسانه که خوراک روزمره مردمه، مثل موسیقی و مثل سینما که همه هنرها رو در خودش داره، هر روز داره ترویج بی حجابی میکنه.
6. نارسایی‌های رسانه‌ای.
اگر ترویج ضدیت با حجاب نکنه ترویج بی حجابی میکنه و اصلا ترویج حجاب نمیکنه لااقل. از سینما گرفته تا تلویزیون ما، بنده به زرس قاطع خدمت شما عرض میکنم تا اونجایی که من خبر دارم، ممکنه من خیلی از فیلم ها رو ندیده باشم، ولی تا اونجایی که خبر دارم، بالاخره من 12 سال تو دانشگاه هنر بودم، مسئول نهاد بودم، بعد از اون 4 سال مسئول مثلا هیئت امنا بودم دانشگاه هنر، رفت و آمد کلاس تدریس، قبل از اون تدریس داشتم تو این فضاها هستم. وقت نگید فلانی از مثلا کجا اومده بوده، از مثلا مهندسی به پزشکی اومده بوده در این زمینه‌ها شروع کرده حرف زدن، نخه تو این فضا. بنده خبر تا اونجایی که دارم یه دونه فیلم بعد از 30 سال جمهوری اسلامی در خدمت حجاب ساخته نشده. اگه شما دیدید به من بگید. ترویج فرهنگ حجاب کرده باشید. حجاب اینقدر مسئله فرعیه، اینقدر نمیشه بهش پرداخت. الان یه دونه داستان کشتن یه خانوم به خاطر حجابش پدید اومده. 600 تا از این داستانها رو در یک ذهن خیال پرداز یک انسان حکیم متدین انسانشناس میشد درست کرد، به خاطرش فیلم ساخت. آقا اینا این خانوم به خاطر حجابش زدن. و عامل بعدی به عنوان ایجاد فضای منفی علیه حجاب، تقویت موتور فعالیت علیه حجاب در مجامع بین المللیه.
7. فعالیت های بین المللی علیه حجاب.
به گونه های نظری در مقام تئوری پردازی های مختلف و به گونه عملی در فرهنگ سازی ها توسط رسانه های بین المللی. تو همین 30 سال بعد از انقلاب ماهواره درست شد. تو همین 30 سال بعد از انقلاب ما در جهان این همه فیلم سازی ها رونق پیدا کرد و بلا استثناء همه بنیانگذاران اصلی و هدایت کنندگان اصلی بنگاه های هنری و رسانه‌ای تو جهان همه دست صهیونیست هاست و صهیونیست هایی که از بنده های پروتکل هاشون ایجاد فساد، ضدیت با افافه، تئوری پردازی هایی که کردن در بحث های فمینیسم، مجامع حقوقی جهانی دارن درست میکنن، مثل همین پروتکلی که برای زنان میخواستن مطرح بکنن، این کنوانسیون حقوق زنانی که میخواستن مطرح بکنن، که واقعا بعضی ها هنوز نمیدونن تو ایران اینا یعنی چی. اگر دختر خانمی داره بیهجابی میکنه به احتمال 99% دچار اشتباه و سوء تفاهم شده.
8. سوء تفاهم ها و افزایش سن ازدواج.
به احتمال 99% انگیزه فساد حتی نداره، فاسد هم حتی نیست.
بهش بگی تو فاسد هستی، ناراحت میشه، مشمئز میشه از سخن تو. و اگر پسرها هم در مقابل حجاب بالاخره انفعال خوبی نشون نمیدن، به دلیل این هستش که سن ازدواج متاسفانه بالا رفته و همه این پسرها باید دارای یکی یه دونه خوابگاه متأهلین و خانومی باشن که الان منتظرشون هستش که بعد از کلاس برگردن.
فصل چهارم، تعاریف منفعلانه از حجاب.
اکثرا در مورد حجاب نگاهی که تو جامعه هست نگاه منفعلانه است، نه نگاه فعالانه. من از خود شما واقعا سوال میکنم، آیا نگاه منفعلانه میتونه حجاب رو رسوخ بده در اعماق اندیشه ها و جان ها یا نه؟ نگاه منفعلانه حتی درست مشهور شده حجاب به عنوان یک عامل محدود کننده.
یک، حجاب محدودیت است.
و آدم ها از محدودیت چیه؟ بعدشون میاد. آیا حجاب واقعا محدود نمی کنه انسان رو یا واقعا محدود می کنه؟ واقعا محدود می کنه.
محدودیت ازش نباید ترسید که
محدودیت طبیعی.
نه، اسلام محدود نمی کند. این آقایون پزشکا ماشالله، هزار ماشالله، چشمم زیر پاشون، اینا انقدر آدم ها رو محدود میکنن، سالم سالم سالم، انقدر آدم ها رو از آسودگی ها و تنپروری ها و پرخوری ها آدم رو محدود میکنن، اصلا خجالت هم نمیکشن، چون خجالت نداره. کار درستی هم هست. هر نسخه ای هم که در باب محدودیت به هر کی میدن کلی هم پول میگیرن. او هم من عمامه به سر تا بیام بگم اسلام این گوشش رو محدود کرده باید در برم. هیچ حق ویزیتی هم والله تقاضا که ما که نکردیم و کسی هم پرداخت نمی کنه. حاج آقا محدودیت نگو بدمون میاد. بدت نمیاد، شلوغ نکن. دوست داری بی‌حجابی کنی به کلمه گیر نده. تو 1,000,000 محدودیت رو تو زندگیت پذیرفتی. کفش پاشنه کوتاه اسپورت معمولی نمی پوشی، محدود کردی خودت رو به این مدل کفشی که 25 سانت فقط پاشنش تو رو فاصله داده با زمین. این محدودیت ها رو برای خودت می پذیری، بعد از اون ور میگی محدودیت من بدم میاد. آقا این حرفا چیه میداریم؟ ما که بچه نیستیم. منتها تو بگو من کدوم محدودیت ها رو می پذیرم. محدودیت ها در دنیا چسبیدن و نمیشه از اونها جدا شد. منتها آدم ها دو جور محدودیت ها رو میپذیرن.
محدودیت های پیشگیری، محدودیت های درمان.
یه وقت یه جوری محدودیت رو میپذیرن که کار از کار گذشته، در مقام مداوا محدودیت میپذیرن. اکثر آدم ها اینجوری محدودیت میپذیرن. دکتر میگه آقا شما انقدر بدمستی کردی سر سفره غذا خونت الان این شکلی شده، قند که نخور، برنجم که نباید بخوری، اوره خونت تو اینجوری شده، قورش اینجوری شده و هیچی دیگه، لطفاً بفرمایید بمیرید. فقط محدودیت ها رو بعضیا وقتی میپذیرن که در مقام انفعالن، که در مقام انفجارن. یا اینجوری میپذیرن محدودیت ها رو، ریز که بشید بحثش خیلی طولانیه. یا این که این محدودیت ها خسارت دنیا و الاخره است. یا محدودیت ها رو چجوری میپذیرن؟ فعالانه. قبل از این که بدنشون مریض بشه صبح بلند میشن پیاده روی میکنن. یه محدودیت دیگه برای انسان، محدودیت در راحت استراحت کردن. این محدودیت رو برای چی میپذیرن؟ برای این میپذیرن که ماشین سوار نمیشن، دوچرخه سوار میشن، تنپرور نیستن، زمینش هم هست. محدودیت رو برای چی میپذیرن؟ برای این که میگن من قبل از این که در اثر ماشین سوار شدن مریض بشم این پیشبینی رو میکنم. محدودیت ها دو جورن. محدودیت هایی که خدا برای زندگی معنوی ما قرار داده محدودیت های معمولا پیشگیرانه است. انسان وقتی تو این دنیا محدودیت ها رو پذیرفت، باهاشون زیبا تعامل کرد، هی نامحدود میشه. هم خودش نامحدود میشه، هم دنیای پیرامونی او نامحدود میشه. پشت دیوار رو میبینه، مریضیش رو اگر اراده کرد میگذاره کنار. دیگه چی کار میکنه؟ اگر اراده کرد هیچی رو فراموش نمیکنه. به میل خودشه. انسان در این دنیا با پذیرشه، به جای محدودیت ها پیشگیرانه اگر آدم برخورد بکنه به آزادی میرسه و به فضای نامحدود. پذیرش محدودیت لذت آدم رو از زندگی بالا میبره.
محدودیت حجاب لذت زندگی را بیشتر میکنه.
اونایی که میخوان حجاب نباشه فقط مهمترین قصدشون اینه که میخوان آدما خوش نگذرونن. وقتی شما خوش، حاج آقا خوشگذرونی مردم به شما چه ربطی داره؟ شما از خدا پیغمبر خودت حرف بزن. به خوشگذرونی مردم چه؟ حالا من میگم الان چه ربطی به ما طلبه ها داره خوشگذرونی مردم. مردم وقتی زندگیشون با لذت نباشه با خدا دعوا دارن. من هرچی بخوام بگم خدا مهربونه، دماغ طرف داغونه، سر خدا نق میزنه، باهاش دعوا داره، چجوری میره با خدا رفیق بشه؟ ما لازم داریم اول مردم حقیقتا لذت ببرن از زندگیشون، نه حریص مرغ همسایه بشن و به اشتباه بیفتن درباره لذتی که نیست. مرغ همسایه نه تنها قاز نیست، ناز هم نیست. این اشتباه کاری ها رو تو فرهنگ لذت ما اسمشو لذت نمیگذاریم، خیال پردازی رو اسمشو لذت نمیگذاریم، ولی لذت بردن تو زندگی اساساً با محدودیت هاست. ما یه دونه روزه داریم، از صبح به سحر طول میکشه تا غروب در حال امساک هستیم. تازه اون وقتهایی که میل غذا پیدا بکنیم نخوریم اجر قشنگ میبریم، درسته؟ میگن روزه طولانی ترین عبادت آدم در فضای یک چشم گفتنه. خانوم از خونش در میاد بره مدرسه، بره سر کار، تا بر میگرده ساعت 2 بعد از ظهر در امر خدا داره به سر میبره. این عزیزترین بنده خدا خواهد شد و از نظر رشد روحی به بالاترین مقام خودش میتونه. در فضای امر الهی قرار گرفتن اینقدر لذت بخشه، البته غرور ایجاد نباید بکنه با، چون من بعدم میگم که متاسفانه این اوامر الهی همه به اقتضای دوست داشتنی های طبیعی و فطری ما هم هستن، لذا نباید منت بذاریم سر خدا. خدا ببین چقدر حرفتو گوش کردم، مردم از بس حرفتو گوش کردم. تازه شما وقتی مدتی گوش میکنید تازه میبینی این حرف دل خودت بوده، یادت نبوده، تازه بیدار شده در دل تو. اما خدا بالاخره ناز دیگه، میفرماید نیاز خودت بود اما حرف من بود اجرا کردی. تو که نمیدونستی نیاز خودته، رو حرف من اجرا کردی. من در تمام طول مدت و آنات و لحظاتی که به من چشم میگفتی من نور در قلب تو ایجاد کردم. یخرجونهم من الظلمات الی النور.
حالا کلمه بعدی رو ببینیم. حجاب مسئولیت است.
دو، حجاب مسئولیت است.
مسئولیت یعنی چی؟ یعنی این که تو رو از خطرها محفوظ میکنه، از خطرهایی که به سمت تو میاد تو رو محفوظ خواهد کرد. وقتی که شما میگید که حجاب مسئولیت هست، مواظب باش ضرر زیاده، خطر زیاده، تو با حجاب، اسلام به دستور داده حجاب داشته باشی، وقتی حجاب داشته باشی این خطرها و ضررها برای تو کمتر میشه، کم کم برای انسان یه سوال پیش میاد. اون سوال اینه که آیا اسلام دینیه که از من خواسته منفعل باشم در مقابل ضررها، و چون طبیعت وحشیه و من باید مواظب خودم باشم، باید حجاب داشته باشم منفعلانه، چون خطر بالا سپر باید دستم بگیرم. اگر چند تا حکم شرعی دیگر رو هم شما همینجوری منفعلانه مطرح بکنید، یه دفعه ممکنه یه کسانی که روحیه فعالی دارن از این احکام اسلام و در کل از اسلام بعدشون بیاد، بگن اسلام دینیست که من رو منفعل در مقابل طبیعت میبینه و میخواد.
فصل پنجم، تعاریف فعالانه از حجاب.
اگه یه کسی خوشش نیومد دین منفعلانه داشته باشه، خواهش میکنم شما بفرمایید که من حجاب رو چجوری معرفی کنم که منفعلانه حجاب رو معرفی نکرده باشم، فعالانه حجاب رو معرفی کرده باشم. بیرو درواسی به شما بگم، ما دوست نداریم حجاب مربوط باشه تو دانشگاه ها، تو محیط های انتخاب شده فرهیخته ما، به کسانی که یه نوع روحیه انفعالی دارن، یه نوع روحیه مثلا ترس بیش از حد دارن. یه مقدارش خب طبیعیه، بالاخره آدم از گرگ میترسه دیگه. حالا نمیگیم همه مردا گرگن، ولی اگه خواستن گرگی بکنن چی؟ یه مقدارش معقوله، ولی نمیخوایم دینمون محدود به این تعریف بشه. خدا دستشو بذاره تو جیبش، بفرماید که بالاخره ضرر خطر هست دیگه، چیکار کنم؟ حجاب داشته باش خودتو از خطر مسئول بدار، چیکار کنم؟ به من چی؟ بالاخره باید تو هم مواظب خود باش. خدا اینجوری با بنده‌هاش تعامل نمی‌کنه. حتما یه توجیه فعالانه هم در مورد حجاب هست.
یک، حجاب مدیریت رابطه زن و مرد.
بنده معتقدم که با توجه به همه آیات و روایات و همه احکام شرعی و مباحث اخلاقی که تو این زمینه هست و همه انسان شناسی هایی که همه آدم های اندیشمند دارن، مدیریت ارتباط زن با مرد بخش نرم افزاری روحی و عاطفیش با زن داده شده، به زن داده شده، به عهده زن هست. جهان پیرامونی ما متشکل از دو نوع واقعیته. یک، واقعیت های ایستا و ثابت، مثل اشیایی که در عالم هستن، اشخاصی که در عالم هستن، هر چیزی که در عالم مستقلن موجود است. نوع دوم از واقعیت های عالم هستی واقعیت های سیال هستن، یعنی به طور مشخص منظورم رابطه ها هستن، رابطه های بین اشخاص.
رابطه بین زن و مرد قانون شکل‌گیری شخصیت آدمی.
وقتی میخوایم رابطه این انسان رو با خدا مورد مطالعه و مداقه قرار بدیم، میبینیم مهمترین ظرف ارتباط این انسان با خدا رابطه اوست با خانواده اش، با پدر و مادرش، با همسرش، با فرزندانش. دوباره مهمترین ظرف رابطه هر کسی با خداوند متعال رابطه هاست. شما اونقدری که با رابطه ها جهنم میرید، با رابطه ها بهشت میرید، اونقدر سر سجاده یا سر میخانه به بهشت و جهنم نخواهید رفت. اصلا رابطه ها اهمیتشون خیلی بالاست در سازندگی شخصیت انسان، درسته؟ در میان همه این رابطه ها حساس‌ترین رابطه، رابطه زن و مرد است که خدا در میان این رابطه اسراری قرار داده است که این اسرار رو وقتی اشاره بهش میکنه میفرماید این یکی از آیه های منه. خدا در رابطه بین یک زن و یک مرد، در رابطه بین زن و مرد و تمام حساسیت هایی که در این باره وجود داره، مدیریت رو به کی داده؟ مدیریت در رابطه بین، در برقراری و اداره رابطه بین دو تا انسان، یعنی
مدیریت یک رابطه یعنی
برخورداری از هوش و توان برنامه ریزی و قدرت عمل مستقل داشتن در اداره رابطه. کلمات مترادف با چنین معنایی، با معنای مدیری، با چنین معنایی از مدیریت رو میشه اینجوری نامید، میشه اینجور کلمات رو مترادف با مدیریت قرار داد یا وصف این مدیریت قرار داد: مستقل، فعال، توانمند. این کلمات توصیف میکنن این مدیریت رو برای ما. کلماتی که مقابل این مدیریت قرار دارن چیه؟ منفعل، مقهور. اینا کلمات مقابل مدیریت. میگیم آقا مدیریت کن، میگیم مدیریت کن یعنی فعال باش، اساساً در رابطه بین انسان‌ها مدیریت کردن یه ارزشه. اینو من به شما بگم،
مدیریت یک توانمندی مسئولیت آورند.
اساساً دین از شما میخواد تو رابطه ها مدیر باشید، مدیریت کنید. مثلا شما تحت تأثیر تمسخر قرار نگیرید یعنی دارید مدیریت میکنید. شما تحت تأثیر تبلیغات قرار نگیرید یعنی دارید مدیریت میکنید. شما اگر بتونید یه جوی که علیه شماست تغییر بدید به نفع خودتون یعنی دارید مدیریت میکنید. توانمندی برای مدیریت یک ارزشه. مدیر یعنی کسی که در برقراری ارتباط نقش مؤثرتر و مسلطتری داره، یا مدیر یعنی کسی که در تداوم و نحوه ارتباط نقش مؤثرتر و مسلطتری داره. کلمه آخر در مورد مدیریت، مدیریت رو به هر کسی دادی متناسب با مدیریت باید بهش مسئولیت بدی. آیا مدیر میتونه بگه من آزادم؟ الان شما نکنید تو مملکت ما تمام گرفتاری سر اینه که مدیرها باید محاکمه بشن. ولی واقعا باید محاکمه بشن، جواب بده. از برنامه 90 گرفته تا برنامه 100 تا برنامه 200 تا برنامه نمیدونم چی، اینا همه باید مدیر مسئولیت داره. مدیریت نرم افزاری که خدا در این ارتباط بین زن و مرد که کانون ارتباط هست برای حیات انسان به کی داده شده؟
مدیریت در رابطه زن و مرد با کی؟
بنده معتقدم که با توجه به همه آیات و روایات و همه احکام شرعی و مباحث اخلاقی که تو این زمینه هست و همه انسان شناسی هایی که همه آدم های اندیشمند دارن، مدیریت ارتباط زن با مرد بخش نرم افزاری روحی و عاطفیش با زن داده شده، به زن داده شده، به عهده زن هست. بخش سخت افزاری این مدیریت با مرده. بخش بی ارزشترش واضحه، بخش بی ارزشترش به زن داده، به مرد داده شده، بخش ارزشمندترش به مرد داده شده، به زن داده شده. در آغاز زن می نشینه مثل پادشاه، مرد مراجعه میکنه، خواستگاری میکنه. اینو دین ما نگفته، آیین بشریت گفته. اصلا انگار در تمام طول تاریخ این صورت غالب ارتباط بوده. زن خواست مورد درخواست قرار می گرفته. این یکی از علامتهای اون مدیریته. من به این دلیل میگم زن مدیره. زن هم دوست داره اینجوری باشه، هم واقعا اینجوری هست، هم مرد هم ابایی نداره سر این که منفعل باشه. و این زنه که انتخاب میکنه از بین خواستگاران خودش. مرد رئیس حقوقیه، پول میاره خونه، بخشای فیزیکی خونه مسئولیتش به عهده اونه، بخشای مالی اداری مالی به عهده مرده، بخشای روحی به انواع صورتها میبینیم که مدیریت با زنه. حتی اسلام اینجوریه. دلایل روحی زن که این مدیریت به او داده شده چیه؟
امکانات روحی زن برای مدیریت.
یک، حیا بیشتری که خدا به صورت طبیعی در زنان قرار داده. دوم، پنهان بودن نیاز جنسی زن نسبت به مرد. سوم، زن اونقدری که مرد اسیر نگاهش هست اسیر نگاهش نیست. نکته دیگه، زن دوست داره مطلوب باشه نه طالب. عامل پنجم، زن یه روحیه‌ای داره در رابطه بین زن و مرد جستجوگر اهداف عمیق‌تر انسانی است. زن جستجوگر ارتباط مداوم‌تر یعنی عاقلانه‌تره. زن به دوام ارتباط هم فکر می‌کنه. عقل الناس انذرهم فی العواقب، این روایت هم مال امیرالمومنینه. عاقل‌ترین کیا هستن؟ کسانی که به عاقبت بیشتر نگاه میکنن. در هر رابطه‌ای تو قلب اروپا من پرسیدم، زنان میخوان یه رابطه‌ای شکل بگیره، زنان به عمقش نگاه میکنن، به عاقبتش نگاه. این تا کی میمونه؟ زنان در ارتباط با مردان دارای بصیرت بیشتری هستن تا مردان در ارتباط با زنان. زنان بهتر تشخیص میدن کدوم مرد به دردشون میخوره تا مردان. مردان 99% اشتباه تشخیص میدن، این زنه که درست تشخیص میده. نه این نمیفهمم، این به درد من و من به درد این نمیخورم. مدیریت اول اگر با زن هست که مدیریت روحی و نرم افزاری است، مسئولیت اول هم با زن هست.
حجاب مسئولیتی برای زن مدیر.
به خاطر این مسئولیتی که خدا به زن میگه تو حجاب داشته باش. حجاب او فلسفش اداره این رابطه است. من اینجوری صحبت میکنم، صحبتم رو تبلیغاتی تلقی نکنید، صحبتم رو علیه مردان تلقی نکنید، صحبتم رو به نفع زنان تلقی نکنید، چابلوسی برای زنان تلقی نکنید. این یک واقعیته. میگه تو حجاب داشته باش. اون نمیفهمه، اون قدرت مدیریت این ارتباط رو نداره. تو باید این مدیریت رو تو این رابطه رو سالم سازی بکنی. به این دلیل به او مسئولیت حجاب میده. حجاب مسئولیتی است که در قبال این مدیریت به زن داده شده. لذا آیه قرآن میگه تو صدا تو نازک نکن که اون خراب میشه. خب به اون بگو خراب نشه. میگه خب اون تو... این یعنی چی؟ اصلا این خود این آیه قرآن یعنی چی؟ این تو قدرتشو داری، به تو گفتم. اونم باید تلاششو بکنه، ولی معلومه که اون از تو ضعیف تره. خانم محجبه یعنی یه خانم مدیر، و مرد متواضع مدیریت زن رو میپذیره. لذا من به شما بگم، مردان متکبر اولین دشمنان حجاب شما هستن. به غرور مرده برمیخوره. میبینه شما پوشش داری، شما داری مدیریت میکنی، او رو در ارتباط برقرار کردن آدم حساب نمیکنه. من مدیرم، اینجا من تعیین میکنم. لذا مردان بد نمیتونن بپذیرن. با یکی دیگه از تعاریفی که غیر از مدیریت میتونیم در مورد حجاب به کار ببریم، و این تعبیر و این نگاه میتونه یک تعریف و توجیه فعالانه درباره حجاب باشه، این است که بگیم حجاب مهربانی است.
دو، حجاب مهربانی زن به دو بود.
نه محدودیت است نه مسئولیت، بلکه مهربانی است. یک زنی اگر حجاب داشته باشه به دو گروه مهربانی کرده. یکی به مردان مهربانی کرده، اونا رو خراب نکرده، رحم کرده بهشون. شما میدونید اگر یه خانومی با مثلا بی‌حجابی خودش راحت عمل بکنه به دیگران رحم نکرده. مثل یه کسی میمونه که تو باران داره رانندگی میکنه، رحم نمیکنه به پیاده رو، میزنه همین جایی که آب جمع شده آبو میزنه به همه، همه رو داغون میکنه، میشینه بعد بخنده بگه به من چه، تو خودتو جمع کن، میبینی که بارونه. بابا شما رحمت کجا رفته؟ شما شفقتت کجا رفته؟ حجاب مهربانی کردن به دو گروهه. من اسمشو میگذارم مهربانی. چرا اسمشو بذاریم ترسیدن از مردا؟ اسمشو بذاریم رحم کردن به مردا. این بعد ماجرا رو هم ببینیم. و انصافا کسانی که از حجاب برخوردار نیستن، اینا کسانی هستن که نوع دوستی ندارن، دلش نمیسوزه. به جهنم، به درک نابود شد، خانوادش به هم ریخت، نمیدونم اعصابش به هم ریخت، درس دیگه نتونست بخونه، به من چه، برم کنترل خدا. خانم غیر محجبه در میاد میگه من میخوام تاثیر بذارم رو دیگران. خب اونم میخواد تاثیر بذاره رو شما دیگه. بالاخره یعنی چی؟ شما میخواد تاثیر بذاری خودت رو ارضا کنی، اونم میخواد تاثیر بذاره خودت رو ارضا کنه. مثلا بازار گرگی و هوسرانی توسعه پیدا میکنه. من رحم میکنم. چون آقایون باید رحم و شفقت داشته باشن، خوی تجاوزگرانه نداشته باشن، خوی فریبکارانه نداشته باشن. خب همین احساس رو هم خانوما باید داشته باشن. پس من میتونم بگم حجاب یعنی مهربانی، منتها مهربانی به دو گروه، یک به آقایون، دو به خانومای دیگه. وقتی که شما حجاب داشته باشید برید توی یونیفرمی که متحد و شکل بشید، به خانمایی دیگه رحم کردی. من خواهش میکنم بیانیه های از سمت خانمهای 30 ساله به نفع عرض بنده صادر بشه علیه خانمهای 20 ساله، که آقا اینا زندگی ما رو به هم پاشیدن، اینا وقتی میان جلوی شوهرهای ما رژه میرن، شوهرهای ما دیگه، ما دیگه مقابلشون نیست. این رحم و شفقت. بیهجابی علارغم این که بعضی از اوقات داره به عنوان یک رفتار فعالانه نمایش داده میشه، من دوست دارم این تأثیر رو در جامعه بگذارم، ولی در اکثر قریب به اتفاق موارد یک رفتار منفعلانه است.
بی‌حجابی یک رفتار منفعلانه است.
ما 13 تا عامل برای بی‌حجابی احصا کردیم. این 13 تا عامل در مصاحبه ها و گفتگوهایی که انجام شده موجه ترین، شما فکر میکنید چی؟ میگه میخوام آراسته باشم، درسته؟ از این موجه تر دلیل برای بی‌حجابی داریم؟ حالا آراستگی رو شاید دلایل دیگه هم باش ذکر کنم، نمیدونم. کسی که میخواد بگه من میخوام راحت باشم، دست و بالم آزاد باشه، این آدم میدونه حرف سطح پایین تری زده از اون کسی که میگه میخوام آراسته باشم. اون با صدای بلندتری انگار حرف این حرف خودش رو مطرح میکنه. خب این رو ما میتونیم تحلیل بکنیم، بگیم واقعا تو به این دلیل داری حجاب بی حجابی میکنی، یا وقتی دقت میکنه انسان میبینه که نه، من میخوام آراسته باشم، دیگران مبادا در مورد من تلقی بکنن من آدم ناآراسته هستم، دیگران هر تلقی میخوام بکنن، اصلا چه اهمیتی داره؟ ما چرا باید به دیگران اینقدر اهمیت بدیم؟ ما چرا باید استقلال خودمون رو اینقدر از دست بدیم؟ من یه روایت معنوی بخونم. میفرماید اگر تو اهل شهری باشی که 1000 نفر یا بیشتر باشن، شما همتون اهلی همچی شهرهایی هستید که 1000 نفر یا بیشترن و حتما بیشتر از 1000 نفرن، معمولا دیگران روستاها دیگه 1000 نفر رو دارن، اهل شهری باشی که 1000 نفر یا بیشتر باشن مثل شهر تهران و همه مردم شهر جمع بشن بگن تو آدم بدی هستی تو ناراحت بشی، یا جمع بشن بگن تو آدم خوبی هستی از تو خوشمون میاد تو خوشحال بشی، تو از اولیاء ما نیستی، چرا برات فرق میکنه حرف مردم؟ حضرت امام به شهید بهشتی فرمودن همین مردم اینجا دارن درود بر فلانی میگن، همین ها اینجا برگردن مرگ بر فلانی بگن، حال من با اینی که از فرق نمیکنه.
فصل آخر، با حجابتون عشق بازی کنید.
با حجابتون با خدا عشق بازی کنی، به هیچی دیگه شما احتیاج ندارید مثل حجاب اگر دارید به خدا برسید. من کسی هم که حجاب به خاطر تو خدا سرم میکنم، این یه زیبایی دیگه‌ای به آدم میده. و اون کسانی که به خاطر خدا لباس نپوشیدن، میفرماید تا وقتی که به خاطر چشم مردم لباس پوشیدی تو اون لباس، تا وقتی که تو اون لباس هستی، من خدا به تو نگاه نمی‌کنم. روایت داریم خدایا ببخشید من این حجاب به خاطر همشیر ابویم پوشیدم، به خاطر تو پوشیدم، پس تو باید من نگاه کنی. اینا رو برید بهش بپردازید که اینها اون بعد معنوی و عرفانی حجابه و هیچی مثل این نمیتونه حجاب رو زیبا بکنه.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.